سال اخیر به وسیله نماینده ویژه آمریکا آقای زلمه خلیزاد در قطر دوحه اینا دنبال میشه، 11 دور جلسات منهای دولت با کنار گذاشتن دولت افغانستان،
دور زدن دیگه،
با دور زدن دولت افغانستان این مذاکرات ادامه دارد. این مذاکرات توافقات پشت پردام دارد که اعلان تا الان نشده، فقط چند مورد کوچکش علنی شد که آزادی زندانی های طالب بود، نشست بین الافغانی بود اینا. سوال من این است در پروسی صلح افغانستان در رأس مسائل در حال حاضر امریکاست که تأمین کننده تمامی پروسی صلح، طرف دیگه طالبان است، طرف دیگه دولت و حاکمیت افغانستان که عملا باید دخالت داشته باشه، سهم پاکستان و قطر هم در پروسه صلح آدم نایده گرفتن هم میتونم. وقتی که میبینیم قطر در همسویی با آمریکاست، دولت کابل هیچ وقت اپوزیسیون آمریکا نبوده و در همسویی آمریکا بوده، پاکستان در همسویی آمریکا بوده، عربستان سعودی هم در این پروسه، چرا صلح با وجود نمیاد؟ این سوال من از مردم میکنم، کی مخالف صلح از طرف افغانستان؟ چرا صلح با وجود نمیاد؟ سوال ایره باید کلیدی، یک سوال انفجاری است که اگه ما این سوال پاسخ بدیم مسئله حل است. بنای آمریکا بر استراتژی خلق بحران و مدیریت بحران است. آمریکا بعد از شکستش در جمهوری اسلامی ایران از اون 40 سال به این طرف به دنبال استراتژی خلق بحران است، طالب با وجود میارن، طالب را خود آمریکایی ها به کمک پاکستانی و عربستان سعودی با وجود دارن، طالب القاعده را آمریکایی ها سازماندهی کردن، پایگاه دادن، تطمیع کردن، جریان داعش را آمریکایی ها ساختن، خود آمریکایی ها اذعان دارن، استراتژی کلان آمریکا در افغانستان برای خاورمیانه، برای این منطقه استراتژی خلق بحران است. از این جهت است که تمام طرف‌های صلح افغانستان همسوسن با آمریکا، اما استراتژی آمریکا استراتژی خلق بحران، بحران ایجاد میکنن، منطقه را ضعیف میکنن، منطقه را در برابر هم قرار میدن، منطقه را با جنگ ها به استضعاف میکشانن، بنابراین پروسه صلح در نقطه مقابل بحران است.
یعنی قرار نیست که صلح بیاید،
یعنی در استراتژی کلان آمریکایی بنابراین است که صلح در این منطقه نه، این منطقه تضعیف شود، این منطقه به آتش کشانده شود، چنان به استضعاف کشانده شود که مردم دیگه توان اقتدار و عزت و آبرو نداشتن. بنابراین اگر این سوال ما سوال هر کدام افغان داشته باشیم که چرا در افغانستان پروسه صلح نمیه، حتی جنای آقای عبدالله اپوزیسیون آمریکا نیست، اشرف غنی اپوزیسیون آمریکا نیست، طالبان اون زمانی که آقای کرزی با آمریکا سفر داشتن، اون سفر اخیرش در زمان ریاست جمهوریش برگشتن، خود آقای کرزی برای ما صحبت کرد، گفت ما این بار آمریکا سه نهاد آمریکایی، هم پنتاگون، هم سیا و هم وزارت خارجه، گفتن که طالبان ما بر رسمیت شناختیم، طالبان یک اپوزیسیون سیاسی شماست. به این ترتیب بنای آمریکا بر این نیست که در افغانستان و در منطقه صلح بیاید. اگر بنایش بر صلح بود، من فکر میکنم که از اون کنفرانس بن به این طرف که وعده داده بودن، وعده ثبات داده بودن، وعده امنیت در افغانستان دادن، که من در کنفرانس بن من خودم بودم، وعده حکومت داری خواهم، بنای آمریکایی نیست که در افغانستان حکومت داری درست بیه، بنای آمریکا برای این نیست که در منطقه صلح بیه، در افغانستان صلح بیه.
در اسخای میکنم شما اشاره کردی، چون تایم برنامه لحظات آخر است، من میخواستم که صحبت بکنید در ادامه بحث در رابطه با نقشی که ایران میتونه داشته باشه، چه ضرورت داره که آمریکا که نمیخواد، امروز ملت‌های ایران، افغانستان و کشورهای منطقه که بالاخره باید در این منطقه حضور داشته باشن، اینا باید چیکار بکنن؟
جمهوری اسلامی ایران با مدلایل متعددی که ما داریم، ایران بنای دخالت در در حاکمیت افغانستان، در استقلال افغانستان، در نایده گرفتن قلمرو افغانستان و جغرافیا، این مسائل ندارم. ایران بر اساس علایق اسلامی دینی وظیفه خود میداند که از برادران مسلمانش در افغانستان در راستای اندیشه امت میوری، نه افغانستان نه ایران، یعنی انقلاب اسلامی ایران ما وقتی که این تحقق پیدا میکند یک چیز پیام داره، اون میخواد که امت اسلامی احیا بشه. بنابراین جمهوری اسلامی ایران به ما میگه که باید اندیشه امت محوری داشته باشیم. اما آمریکا ایران نمیخواد. آمریکا میگه باید ناسیونالیسم افغانی بسیار برجسته شود، ناسیونالیسم ایرانی بسیار برجسته شود. به این خاطر ما از انقلاب اسلامی حضرت امام یافتیم که امام یک حرکت بر مبنای امت محوری دارد و مسلمان ها را وحدت جهان اسلام آرزو میکنند و راه دیگه نداریم، برای اقتدار جهان اسلام یک را داریم و اون وحدت جهان اسلام هم. و در این کار ایران هزینه زیاد کرده و این شعارش هم داده و در عمل هم این کار در این مدت انجام داده.
خیلی سپاسگزارم از شما عزیزان که امروز ما را همراهی کردید با ویژه برنامه پارسمان انقلاب اسلامی. تشکر میکنیم از مهمانان عزیز، دکتر صاحب عصمت اللهی مشاور حامد کرزی رئیس جمهوری سابق افغانستان و دکتر صاحب ناصر جهانشاهی رایزن فرهنگی سابق ایران در افغانستان. از شما عزیزان هم کمال تشکر را داریم. انشالله که برنامه مورد توجه و استفاده تان قرار بگیره. همه تان را به خدای مهربان می سپاریم. روز خوش و حق نگهدارتان.
کدام از ما زندگی ما داستانی داره که کشش و جاذبه آن به نقش آفرینی خود ما بستگی داره. دعوت میکنم با داستان تمثیلی امروز همراه شوین.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که
همه چیز میتوانست عوض شود اگر تو عهد نمیشه کسی
خیلی
دلاتای
قبل از مرگ
بگیم چند وقت میشه به شما فکر میکنم، حتی شو شو که خواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما می نویسیم، بعضی قصه ها هم ما را می نویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشه.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش دارد. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
داستان حکمت، تنظیم برای رادیو سید محمد علوی.
راهلا جان، ای چای چی شد؟ من خو از تشنگی هلاک شدم.
اینه آوردم بفرما. ایم چای سبز هلدار.
تشکر. خودت نمیخوری؟
نوشه جان، من پیش ازی که تو بیایی مهمان داشتم، همش چای خوردیم.
بله، مهربانی کنین. السلام علیکم حاجی صاحب، چطور هستین؟ چی حال دارین؟ زنده باشین. ما به شاگردتانم گفتم که بخیر دو هفته دیگه سودایتان دمنده ایست، خاطرتان جمع باشه. آه با خودم سبا دیگه سبا ایران رو هستم. آه آه خودم بچشم بچشم، زنده باشین زنده باشین. بامان خدا بامان خدا.
ما درست شنیدم ظفر جان تو سبا دیگه سبا ایران میری؟
بله آه، یک سفارش از آجی غفور قبول کردم، ناچار هستم که خودم تا تهران برم.
میگم چقدر خوب، حالی که خودت میری پس مارم ببر.
گفتم که من عاجل باید برم، بعد از او اونجا من مصروف کارهایم هستم. بخیر خودتان باشه، یک وقتی از روی خاطر جمعی بریم که من خودتان ببرم به شیراز، اصفهان، مشهد، شمال و جای دیدنی ایران. بخیر.
خب کی؟
کی؟ خب دو سه ماه دیگه. چطور است؟
چی؟ عین دو سه ماه دیگه؟ خیلی دیر است.
چشم روی هم بانین، دو سه ماه خلاص شده.
آه، ای کاش.
راهلا جان برات که گفتم امکانش نیست، تو خود مرا میشناسی، نه ما گپ ناق نمیزنم، واقعا امکانش ای دفعه نیست.
خب درست است. حالی بخیر کی میری؟
گفتم که سبا، شایدم دیگه سبا. فقط از خیرت بایی که سفر مرا آماده کن. خب
بچشم، اما سوغات یادت نره، درست است؟
بچشم بچشم. ما سفر برم به سوغاتی پس بیایم؟
اگه راستشو بگویم نه.
ای زنده باد زنده باد.
ظفر در کار واردات و صادرات مواد غذایی بود. چند سال می شد که او واردات مواد غذایی را از ایران انجام می داد و در همین مدت دوستان در ایران پیدا کرده بود. اگرچه کمتر پیش می آمد که خودش به ایران برود، اما گاهی لازم بود که خودش سفر کند.
خوش اومدی آقا ظفر.
زنده باشین آقای خورسندی.
فکر نمی کردم خودت بیای.
ام قسمی که تلفنی براتون عرض کردم مجبور شدم که خودم بیایم.
خیر انشاءالله.
می فهمین سودایی که من سفارش داده بودم این دفعه تال خورد، ماتل ماند، مجبور شدم خودم بیایم.
از این اتفاقات واسه ما می افته، گاهی یه گیر کوچیک اداری روزها ما رو مشغول خودش میکنه. ولی نگران نباشید، انشالله همه چی درست میشه، چاییتون سرد نشه.
تشکر آقای خورسندی.
میگم از وقتی که اومدی دقت کردم چشم از عکس امام ور نمیداری.
میگم که خوش به سعادتتان که یکم چون رهبری داشتیم. راستی آقای خورسندی.
بله.
خودتان امام از نزدیک دیدین؟
خب چند باری تو دیدارهای عمومیشون دیدم، اما یه بارم ایشونو تو نجف دیدم.
نجف؟
آره؟
از چقدر نزدیک؟
خب میتونم بگم رو در رو نشستیم و با ایشون صحبت کردم.
مثل همیاله که ما و خودتان روبروی هم شیشتیم و گپ میزنیم؟
بله، البته این دیدار من ماجرایی هم داره که من هیچ وقت یادم نمیره.
بخشش باشه، اگه امکان داره ماجرایش هم برای من تعریف بکنیم. من خب میفهمیم دیگه چه قیمه ما دوست دارم، مشتاق هستم که بشنوم. حتماً شنیدنیستی قصه.
البته البته. خب حدود 30 سال پیش، آره همین حدودا بود. میدونم که اون زمان امام رحمت الله علیه تو نجف بودن. خب منم از ایشون تقلید داشتم.
چی گفتی؟ میخوای بری عراق؟
آره میخوام برم تا نجف.
واسه زیارت میخوای بری؟
راستش در از که حساب سالمونو انجام دادم باید برم تحویل مرجع تقلیدم بدم.
آها خب عزیز من، نمیشه همینجا تو ایران این کارو بکنی؟
نه نمیشه سوسن خانم.
تو این اوضاع میخوای بری عراق؟
نه ترس، این یه سفر یه هفته در روز بیشتر نیست، میرم و انشالله زودی برمیگردم، نگران نباش.
چی بگم والا، هرچی خیره. حالا که قصد داری که بری انشالله؟
خیلی زود، فردا پس فردا. آره دیگه خیلی زود باید برم.
اگه بگم نرو که قبول نمی کنی. فقط دعا میکنم که انشالله به سلامتی بری و به سلامتی هم برگردی.
انشالله انشالله. افتادم و رفتم عراق. راستشو بخوای مبلغ زیادی همدان بود که باید تحویل امام میدادم، یعنی به پول اون وقت خیلی میشد.
میگم چقدر خوب شما رفتین امام را دیدین، رفتین پیسه را دادین و امام هم از نزدیک زیارت کردین، چقدر خوب، نیک به سعادتتان.
خب باید بگم که به هر زحمتی بود محل اقامتشون رو پیدا کردم و خدمتشون رسیدم، عرض حال کردم، گفتم که از ایران اومدم و حساب سالم انجام دادم و اومدم که تحویلشون بدم.
میگم آقای خورسندی، نک به سعادتتان که امام از نزدیک زیارت کردین، از نزدیک ایشان درک کردین، واقعا نک به سعادت شما که همچون رهبری هم دارین و نک به سعادت شما زیادتر که از نزدیک هم دیدین، حتما ایشانم خوش شدن دیگه.
ایشون گفتن که به صلاح تو نیست که این پولو به من بدی، من اجازهشو میدم ببر به یکی از مشتهدین دیگه که تو عراق هستن تحویل بده. هر چقدرم که اصرار کردم فایده نداشت.
عجب، یعنی پول قبول نکردن؟
بله، دلیلشون به من نگفتم. من راستشو بخوای با کمی ناراحتی برگشتم تا رسیدیم به لب محض.
خیلی خوب شروع کن، بگو ببینم عراق چی کار رفته بودی؟
مگه ممنوع سرکار؟ رفته بودم زیارت.
خودتی؟ به خیالت ما حالوی ما از هیچی خبر نداریم، اگه کسی اینجا آب بخوره ما با خبر میشیم. زود باش.
ولی من دروغ نمیگم، رفته بودم زیارت، البته خوب یه کاری هم داشتم.
آه بذار من واسط بگم که چی کار داشتی. محمود خورسند، فرزند اکبر، رفته بودی پول زیادی رو تحویل آقای خمینی بدی، درسته؟
نخیر نخیر، کی همچین چیزی رو گفته؟
فکر کردی کسی نمیفهمه؟ آره گوش کن، ما از همون اول که از ایران راه افتادی تو رو زیر نظر داشتیم و میدونستیم که واسه چی داری میری عراق.
ولی شما اشتباه میکنی سرکار، درسته که من رفته بودم حساب سالم و تحویل مرجع تقلیدم بدم
به آقای خمینی.
نخیر نخیر، اجازه بدین من رسیدشو الان خدمتتون نشون میدم. بفرمایید، اینم رسیدش.
آه، شانس آوردی، میتونی بری.
چقدر جالب آقای خورسندی، چه ماجرای جالب و شنیدنی بود.
بله آقا زفر، من که از این که آقا پول منو قبول نکرده بودن ناراحت بودم، تازه اونجا لب مرد بود که فهمیدم این کارشون حکمتی داشته.
میگم آقای خورسندی چقدر امام دوراندیش بودن، اگر خودتان با رسید پول ها از امام می گرفتن اتمن بندی میکردن یا چوب نتو می زدن شاید شما را، درست است؟
هله درسته. ساواک اگه متوجه می شود که کسی با امام یا انقلابیون در ارتباط هست همینطوره ولش نمی کردن، زندانیش می کردن، شکنجهش می کردن، معلوم نبود چه بلای سرش می آورد.
آقای خورسندی، خیلی ماجرای شنیدنی و خوبش بود.
این که گفتم هیچ وقت یادم نمیره تا زنده هستم این ماجرا خاطرم بله. هست.
اما قسم که خودتانم گفتین یک حکمتی در کار امام بوده و امام با این کار خواستن که شما در سر مرز اذیت نشوین. خدا امام خمینی را رحمت بکنه.
خدا رحمتشان کنه.
همه مسلمانان جهان ایشان را دوست داره. ما ایشان را دوست داریم، مردم افغانستان که خیلی ایشان را دوست داره، به قلب همه ما جای داره واقعا.
همینطور که میگین آزفر، خب بذاره من چایتون عوض کنم، سرد شد. ضمن نگران نباشین، من خودم پیگیر کاراتون هستم، کسایی رو میشناسم که تو دارا کمکم میکنم.
تشکر، زنده باشین. من بسیار مزاحمتون هستم دیگه، نه
مرا ببخشید. این چه حرفی آقا ظفر، مهمون حبیب خداست، یه عالمه حرف دارم که با هم بزنیم، باید از کشورتون واسم بگین. من خیلی دوست دارم
بچشین، هر چی بخواین برتون میگم.
اما دلپذیر شد گل از خاک بردمی، هر از تو به باز گشت زد نقنه امید، به جوش آمد از خون درون رگ گیا، بهار خجسته باد فرامان رسد زرا، بهار خجسته باد فرامان رسد زرا.
انتخاب مسیر درست کلید راهیابی به موفقیت است و مسیری روشن‌تر از مسیر دانایی نمی‌توان یافت. دعوت می‌کنم با برنامه مسیر دانایی همراه شوین.
انسان به قدر کافی زیبا هست، اما این تمام مسئله نیست.
سلمان ها را زیبا این خطر بدعت در دین
به روانستان کار اساسی نیست که باید ما اسلام تعلیم
کنیم. وقتی که انسان تعمق کند می فهمد چقدر دین مقدس اسلام برای اصلاح
جهان. دست مرا بگیر، با خود مرا ببر تا قله های نور
در مسیر دانایی.
دانایی
تا مبدأ نسیم، تا خانه بهار، تا شادی و سرور، تا شادی و سرور.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و ادب و احترام خدمت شما عزیزان شنونده، شما که هر روز برنامه در مسیر دانایی را دنبال میکنید. امروز درباره مسائل اعتقادی و معارف دینی با شما صحبت میکنیم. امید که مطالبی که در این برنامه تقدیمتان میشه مورد توجه و عنایتتان واقع شود. آغاز کلام را مزین میکنیم به ذکر صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. دوستان و همراهان عزیز برنامه در مسیر دانایی، خدمت شما سال روز پیروزی انقلاب اسلامی ایران را تبریک و تهنیت عرض می‌کنیم و یاد آن روزها را گرامی می‌داریم. با ما همراه باشید در برنامه این هفته و سوالاتی که امروز برای ما ارسال کردین. شنونده محترمی پرسیدن درباره قضا و قدر غیر حتمی توضیح دهید. برادر محترمی پرسیدند گفته میشه قبل از خلقت انسان نسل‌های دیگری بودند، ابتدای این خلقت از کجا بوده و دلیل خلقت آنان چی بود؟ و سوال بعدی درباره ابدی بودن بهشت هست، لطفاً من را راهنمایی کنید. شنونده محترمی پرسیدند آیا همانطور که ما زنده ها دلتنگ مردگان می شویم، آنها هم در عالم برزخ دلتنگ زنده ها می شوند یا خیر؟ لطفاً در این باره توضیح دهید.
در مسیر دانایی فرصتی برای پرسیدن و دانستن است. سوالاتتان را به سامانه پیامکی ما در افغانستان 0794-717144 و یا در ایران 3800-226 ارسال کنید تا کارشناسان پاسخ دهند.
خب دوستان عزیز، میریم سراغ سوال اول برنامه. شنونده محترمی پرسیدن درباره قضا و قدر غیر حتمی توضیح دهید. بشنویم پاسخ استاد محمدی را.
سلام علیکم و رحمت الله. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. بندم خدمت دوستان عزیز شنونده عرض سلام و ارادت دارم و عرض سلامتی و طول عمر و توفیقات روز افزون انشاءالله که این گفتنها و شنیدنها از عبادات ما و دوستان عزیز شنونده محسوب بشه. در قضا و قدر غیر حتمی ما میتونیم سرنوشت رو عوض کنیم و باید بهترین سرنوشت ها رو از خدا بخوایم و باید با علل و اسبابی که در قضا و قدر تأثیر دارن مثل دعا و صدقه و احسان و انفاق و پرهیز از گناه و حق شناسی و یا اون عوامل مادی که همه خبر دارن، باید بهترین قضاها و بهترین قدرها رو برای خودمون رقم بزنیم. قضا و قدر غیر حتمی که غالبا اون چیزی بر ما حاکم هست همین قضا و قدر هست، این با اختیار منافات نداره و انسان میتونه با اختیار خودش قضا رو عوض کنه. نکته که مطلب بعدی که عرض کنم، آثار عرض کنم نظری و عملی اعتقاد به قضا و قدره. اعتقاد به قضا و قدر هم در جنبه نظری هم در جنبه بینش انسان آثاری داره، آثار بسیار ارزنده‌ای داره، هم در جنبه عملی و در زندگی عملی انسان آثار متعددی داره که من فهرست بعضی از این آثار رو خدمت دوستان عرض می‌کنم. یکی از آثار نظری اعتقاد به قضا و قدر حکیمانه دیدن نظام آفرینشه. ما اگر همه کارها رو، همه امور رو تحت قضا و قدر الهی ببینیم، از اون طرف هم خداوند همه کارهاش حکیمانه، کل نظام آفرینش رو حکیمانه میبینیم. چرا این امتحان رخ داد؟ حکمت اقتضا میکرد. بنابراین دیگه اشکالی باقی نمیمونه که بینش انسان یک بینش کاملا سالمی میمونه. بعد به اعتقاد به خدا دیگه شک نمیکنه، چون کار خداست و خداوند حکیمه. بی‌معنی که اگر انسان تو که شایی سلم اراده و دست و قدرت خدا رو در همه موجودات باور داشته باشه و ببینه، وقتی هیچ موجود در نظرش عبث و بیهوده نخواهد بود. همه موجودات دارای حساب و کتاب خواهند شد، چنانچه همینطور هم هستن. هدف و عشمت خواهند داشت. در غیر این صورت خب نتیجه سرگردانی، پوچگرایی و چنین چیزها خواهد شد. چرا این اتفاق افتاد؟ قضیه چیه؟ ما این پازل ها رو جدا جدا میبینیم، دست حکمت هم پشتش نمیبینیم، در نتیجه سوال های فراوانی به لحاظ نظری در ذهن ما ایجاد میشه. دومین اثر نظری اعتقاد به قضا و قدر، اعتقاد به تأثیر عواملی است ماورایی و معیوس نشدن از نارسایی عوامل طبیعی. اگر ما قضا و قدر رو باور نداشته باشیم، آنچه که در پیدایش پدیده ها برامون وجود داره همین علل و اسباب غریب و مادی است. چرا بیماری پیش میاد، به وجود میاد؟ برای اینکه خب میکروب ها بیمار میکنن انسان رو. درمان چیه؟ خوردن فلان دارو، مصرف فلان دارو، در همین حد. خب وقتی که اون دارو ناتوان شد از درمان، پزشک گفت من دیگه نمیتونم کاری، کاری از دست من ساخته نیست، انسان دچار یأس و سرخوردگی میشه. اما اگر باور داشته باشی که نه، دست قدرتی، دست توانایی، قدرت بی حدی پشت امور هست که اون ید الله باشه، همه امور دست اوست، به قضا و قدر او همه امور انجام میشه، دیگه سرخورده نمیشه، دیگه مایوس نمیشه. خیلی خوب، حالا پزشک میگه زورم نمیرسه، زور امام رضا که میرسه، متوسل به امام رضا میشه. این دارو جواب نمیده، دعا که جواب میگه، دعا که دیگه اظهار یأس نمیکنه. دارو میگه که این بیماری از دارو گذشته، دیگه قابل درمان نیست، دعا که این حرفو نمیزنه، صدقه که این حرفو نمیزنه. یک دایره وسیعی در حوزه اختیار و قدرت انسان باقی میمونه. خلاصش اینه که انسانی که اعتقاد به قضا و قدر داره، علاوه بر اسباب نزدیک و متوسط، اون علل و اسباب بعید که دست خدا باشه، عوامل مجرد باشن، و ماورایی رو هم در طول این علل قریب باور داره، که برخلاف این اسباب مادی که توان محدودی دارند و به زودی هم اظهار عجز میکنن، اون علل، اون قدرت، قدرت نامحدوده، اون علل دیگه اظهار عجز نخواهم کرد. وقتی این انسانی هرگز از نارسایی اون علل مادی ناامید نمیشه، بلکه همواره روح امید و حرکت و تلاش درش زنده باقی خواهد ماند. سومین اثری که برای اعتقاد به قضا و قدر عرض میکنم، که جنبه عملی داره، در عمل تأثیر داره، اینه که انسان دچار سرخوردگی و حزن و افسردگی نمیشه اگر اعتقاد به قضا و قدر داشته باشه. وقتی که انسان دست خدا در همه امور دید و بر این باور بود که خدا جز خیر بندش رو نمیخواد، اگر مبتلا شد به یه مصیبتی، این از پا نمیشینه، دیگه نمیگی که دست به دست نمیذاره که حالا مثلا مریضش بمیره، دست به دست نمیذاره که حالا این بدبختی، این گلیم وقت سیاه که به تنش کردن بمونه، تلاش میکنه این رو از بین ببره.
اینجا شاهراه دانایی، بزرگراه فضیلت، سرک معرفت، کوچه ایمان، پلاک آموزش، خانه دری، در مسیر دانایی است.
برادر محترمی پرسیدند: گفتم این شهر قبل از خلقت انسان نسل‌های دیگری بودند، ابتدای این خلقت از کجا بوده و دلیل خلقت آنان چه بود؟ و سوال بعدی که این برادر عزیز پرسیدند درباره ابدی بودن بهشت هست. گفتند که در این باره بندر راهنمایی بفرمایید. استاد محمدی، میشنویم صحبت‌های شما را در این باره.
مثلاً چه در این که قبل از این انسان، انسان‌های برای کره زمین خلق شدند، خب این قطعی است. از راه‌های مختلف میشه مطلب رو فهمید، از جمله از طریق روایات، از ظاهر قرآن، از تحلیل‌های عقلی میشه فهمید، به روش علمی هم که خب ثابت شده که انسان‌هایی در دورهای گذشته بودن که اونها منقرض شدن و این انسان نسل جدیدی است. اما این که از کنم که شروع زندگی انسان بر روی کره زمین از کی بوده، خب این یا سوال دیگه چون کردن که آفرینش عالم ماده است کی و کجا بوده، اینها سوال‌هایی است که در علم ژئوفیزیک و نمی‌دونم در علم زمین شناسی و ولی خب از مباحث دینی نیست. روایت داریم که خب مثلا قبل از این انسان انسان بوده. اما اینکه در روایت داشته باشیم که یا اون روایت هم که مثلا قبل از اینکه خداوند عالم رو خلق کند، چند هزار سال قبل از خلق عالم مثلا نور اهل بیت علیه السلام رو خلق کرد، اون هم مراد از اون قبلیت مادی و زمانی نیست. بنابراین این سوال که مثلا چند انسان ها از چه زمانی، من سوال ها روشنتر از کنم، این که زمین از چه زمانی استعداد پذیرای آدم رو داشته، اینو معمولا علوم تجربی میتونن جواب بدن. اما چیزی در روایت داریم اینه که بعد قبل از این انسان نسل‌هایی بودن. در یک روایت داریم که امام علیه السلام فرمود چرا شما خیال کنید که شما تنها نسل بشر بر روی کره زمین هستید. نه، اینجوری نیست. خداوند 7 عالم خلق کرده و 7 آدم و شما 8 آدمید که بر روی کره زمین اومدید. بنابراین قبل از ما 7 دوره انسان بر روی کره زمین زندگی کردن و منقرض شد که این نسل 8 بشر انسانی که بر روی زمین زندگی میکنه. اما اینکه کل مخلوقات، کل موجودات از چه خلق شدن، این سوال هم به لحاظ فلسفی سوال درستی نیست، چون خود زمان بودی از ابعاد ماده هست. وقتی کل عالم که مرکب از عالم ماده و عالم مجردات همه هست مورد سوال باشه، دیگه معنی اینکه کی اونجا دیگه معنا نداره. پس این سوال که بگیم کی عالم به وجود اومد، این سوال باطله، چون کی که زمان باشه بخشی از عالمه. پس کل عالم شد دیگه نمیتونیم بگیم کی، چنانکه کجا معنا نداره اونجا. پس این سوال نسبت به کل نظام آفرینش جا نداره، نسبت به اجزا جا داره. دایناسورها کی زندگی میکردن؟ این نسلی که الان هست از کی رو کره زمین اومده؟ مثلا 12,000 سال پیش. این درسته. اما اینکه بگیم کل نظام آفرینش کی به وجود اومد، اینجا دیگه کلمه کی درست نیست، چون فرض اینه که نظام از دو بخش درست شده، بخش مادی بخش مجرد. بخش مجرد اصلا زمان نداره، زمان نمیپذیره، زمان من نیست، محدودیت زمانی نداره. خود عالم ماده هم که زمان جز عالم ماده هست، زمان یک بُعد از ابعاد عالم ماده هست، اون هم در مجموع معنا نداره بگیم کی. مطلب بعد این که مثلا من حلول رو نمیتونم تعقل کنم و نمیتونم باور کنم که جاودانگی باشه، این حرف درستیست. اینم برمیگرده به این که ما ذهنمون با همین محدودیت ها و همین ماده عادت کرده، اونس گرفته. نمیتونیم ماوراء ماده رو اصلا تعقل کنیم و بپذیریم. چون که همین که من عرض کردم گفتم که زمان نداره، شما نمیتونید بپذیرید. چون ذهن ما عادت کرده به چیزهای زمانمند محدود. گفتم مکان معنا نداره، تو ذهن انسان قابل پذیرش نیست. مگه میشه که چیزی باشه مکان نداشته باشه؟ چون عادت کردیم ما در این اونس گرفته ذهن ما با مادیات، همه چیز رو با همین مادیات محدود و زمانمند میسنجیم. وگرنه چه اشکال داره که عالمی باشد و حدی هم نداشته باشد؟ خدا قدرتش کمه، زورش نمیرسه؟ خدا که قدرتش حد نداره. فلسفه وجود داره که بخواد انسان بمیره دوباره زنده بشه؟ نه دیگه، این اون مراحل، اون مدارسی که باید طی میشد طی شده. معنی نداره که بگیم که حالا که انسان دورهاشو تموم کرده، مدرکشو گرفته، دیگه چرا باید دوباره تو مدرسه وارد نشه. ذهن ما عادت کرده، چون تو مدرسه هستیم، ذهن ما عادت کرده که همیشه تو مدرسه باشیم. وقتی میگن زمانی خواهد بود که مدرسه نخواهد بود، ذهن ما نمیپذیره انسان باشه و مدرسه نباشه. چرا؟ چون از اول که تعقل میکرده تو مدرسه بوده. ولی وقتی رفتیم خارج از دنیا، اون عالم میبینیم که بله، میشه که انسان باشن و جاودانه هم باشن. اگه مرادتون از اینه که حالا انسان که جاودانه هست آخه خسته میشه، که اینا سوالای دیگه است، ما در جای دیگه پاسخ گفتیم.
راه این است. از همین دقیقه در مسیر آگاهی قدم بزن. در مسیر دانایی،
از اون مسیر آشنو، اگه یه روزی بگذرم دوباره میرسم به تو، همین حرف آخرم، همین حرف آخرم.
دوست عزیز شنونده پرسیدند آیا همانطور که ما زنده ها دلتنگ مردگان می شویم، آنها هم در عالم برزخ دلتنگ زنده ها می شوند یا خیر؟ لطفاً در این باره توضیح دهید. جناب آقای محمدی، توضیحات شما رو می شنویم درباره سوال این دوست عزیز شنونده.
بله، از خونم که نظام زندگی در عالم برزخ با دنیا تفاوت هایی داره. بنابراین به این معنی که در دنیا داریم خیر، چون دنیا به خاطر اون دوری و اون فاصله که ما با اون عزیزمون داریم طبعا دلتنگش میشیم، وقتی هم که اومد پیشمون دلتنگی برطرف میشه. اما اگه فرض کنیم که در عالمی باشیم که اون عالم اشراف به این عالم داره، که فرض همینه برزخ مشرف بر دنیاست، از حال خارج نیست. یا اون شخصی که در عالم برزخ هست از خونم که دارای مقام و شأنی است که میتواند، یعنی فاصله ای ندارد، دور نیست، محجور نیست از اون عزیزش، و وقتی که میخواد حالشو مطلع بشه مطلع میشه، بر حسب اینکه حالا مقامش چقدر باشه. در روایت داریم که از امام سوال کردن که آیا انسان وقتی از دنیا میره میتونه از وضع خانوادهش مطلع باشه؟ امام فرمود بله. گفتن چه مدت یک بار؟ فرمود بر حسب شأنشون مقامش، بعضی روزی یک بار، مثلا هنگام ظهر یا زمانهای دیگه، بعضی دو روز یک بار، بعضی هفته یک بار. به هر حال مؤمن این مقام رو داره که خب در چنین حالتی دیگه فرضی برای دلتنگی باقی نمیمونه. عرض کنم که اگر هم نه، خدمت شما عرض کنم که مؤمن نباشه، گرفتاری های اونجا انقدر زیاده که اصلا چیزی به نام دلتنگی از این قبیل امور اصلا وجود نداره، یعنی انقدر مشغول خودشه، کمبودها و کوتاهی‌ها و نمیدونم آنچه باید انجام میداد انجام نداد، آنچنان سرگرم میشه که در همین دنیا اینجوریست. دلتنگی اینها زمان عادیست. وقتی که انسان در شرایط خیلی سخت گیر کنه، از کنم که مادر شیرده بچهشو فراموش میکنه، چون که در آیه قرآن هم داریم که و تز ازاد حمله حملها و تر ناس سکار. در حیوانات امتحان رو کردن، مثلا فرض کنید که یه میمون رو در یه فضایی رو در یه فضای قرار دادن، یواش یواش از زیر اون زیر پاشون رو حرارت دادن، یکم که گرم شد میمون بچه رو بغل کرد که نسوزه، گرما که زیاد شد بچه رو انداخت زمین، بعد یواش یواش بچه رو زیر خودش روش نشست خودش نسوزه. در شرایط سخت دیگه این چیزا انسان، این بچه و نمیدونم را پدر و مادر تمام فراموش میشه. کسانی هم که در برزخ، در جهنم برزخی هستن، که اصلا انقدر گرفتاری دارن که دیگه نوبت به این چیزها نمیز. پس نه، دلتنگی به این معنا در هیچ کدام از هیچ گروهی، نه اهل بهشت نه اهل جهنم، هیچ کدامشون وجود نداره.
دوستان و همراهان عزیز و ارجمند، فرصت برنامه امروز در مسیر دانایی هم به پایان رسید. روز بر شما خوش، خدا نگهدار.
هر خود را هویدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمال این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس، خیش را در خیش پیدا کن، کمالی این است و بس. سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، سنگ دل را سرمه کن در آسیای رنج و درد، دیده را زین سرمه بینا کن، بینا کن، کمالی این است و بس، کمال.
شما دوستان عزیز همراه، اگر علاقه‌مند به مسائل صحی و بهداشتی و آشنایی با بیماری‌های مختلف هستید، برنامه روزانه ضربان پیشنهاد ما به خودتان است.
زربان.
با نام یاد خداوند بزرگ و بلند مرتبه آغاز میکنیم. بسم الله الرحمن الرحیم. درود میفرستیم بر یکایک که شما عزیزان شنونده در هر کجایی که صدای ما رو میشنوید و امیدواریم که انشالله یک روز خوب خوش و سرشار از موفقیت را آغاز کرده باشید. خوشحالیم که امروز هم توفیق شد در برنامه صحی بهداشتی زربان در خدمت شما هستیم و امیدواریم که امروز هم در برنامه اطلاعات مفید و ثمر بخشی را خدمتتان تقدیم بکنیم. صفر 794-71-71-44 در افغانستان و 3800-226 در ایران سامانه پیامکی برنامه است. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست و dari@parstoday.com آدرس ایمیل ماست. امروز باز هم در نظر داریم که در مورد یکی از شایع ترین مشکلات جامعه بشری که یکی از شایع ترین مشکلات صحی انسان ها هست صحبت بکنیم که همون مریضی کمخونی هست. میدانیم که طبق بررسی های دقیق و گسترده علمی در سرتاسر جهان این مشکل یعنی کمخونی شایع ترین مشکل صحی بشر هست و متاسفانه در اغلب موارد هم نادیده گرفته می شود و مردم یا اصلا اطلاعات و معلومات خوب و کافی ندارن یا ای که چون این مشکل پنهان هست زیاد مورد توجه قرار نمی گیره. البته خب کمخونی متاسفانه یک علامت و نشانه هست که مشکلات و گرفتاری های متعدد و زیادی برای انسان ایجاد می کنه که راجع به اونا انشالله بحث خواهد شد، اما به خاطر ای که مردم اطلاعات کافی ندارن اکثرا مشکلات و ناراحتی های جسمی و روحی روانی ره که به خاطر کمخونی ایجاد میشه با کمخونی ارتباط نمیتن و نمیدانن که این مشکلات به دلیل کمخونی است. برای همینم امروز در خدمت کارشناس خوب برنامه جناب دکتر سید محسن رضوی فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی هستیم و در ارتباط با مشکل کمخونی صحبت میکنیم. امیدواریم که این مباحث را دقیقا با ما تعقیب بکنید و اطلاعات لازم و اطلاعات کافی را از زبان کارشناس خوب برنامه دریافت بکنید. یک موزیک کوتاه بشنوید، برمیگردیم با دکتر صحبت میکنیم. خب آقای دکتر سلام و احترام ما رو پذیرا باشین.
سلام علیکم کنم حضور شما. آرزو میکنم که هر جا که هستی تندرست شاد و امیدوار باشید.
آقای دکتر رضوی در ابتدای برنامه من خواهش میکنم که در مورد خود مشکل کمخونی و به خصوص در مورد شیوع و گسترش ای بیماری به ما بگوین که واقعا چقدر ای بیماری شایع هست.
چرا شایعه که شایع‌ترین بیماری عضوی بشر در جهان فقر آهنه، یعنی این که میونه همه بیماری‌های بشریت فقر آهن از همه شایع‌تر. دلیلش هم اینه که مردم هنوز مفهوم نیاز به آهن رو حس نکردن به شکل واقعی، خصوصا خانم‌ها به لحاظ پریودهای مکرر و از دست دادن آهن. خون اصلا یعنی آهن دیگه. وقتی ما میگیم خون چرا قرمزه؟ به خاطر آهنش. و اینها این خون رو مکررن، یعنی این آهن رو از دست میدن و فکر نمیکنن که این آهن از کجا باید جایگزین بشه. در یک خانم از مواد غذایی طبیعی در حالت عادی جبران نمیشه، به خاطر اینکه از 10-12 سالگی که پریودها شروع میشه تا حدود 50-55 سالگی همچنان هر 20 چند روز این خون به کثرت از بین میره و با هر بارداری 600-700 میلی گرم گاهی بیشتر از آهن از بین میره. کل آهن بدن یه انسان 3-4-5 گرم بیشتر نیست. و اگر قرار باشه که تصور کنیم یه آدم مثلا 3 بار زایمان میکنه، حدود 1.5 گرم این آهن رو از دست میده. این آهن اگر جایگزین نشه، به زودی فرد رو مورد فقر آهن قرار میده و در جریان فقر آهن کمخونی هم ایجاد میشه. نزدیک 20 سالی که من به خاطر دارم بارها تو برنامه به مردم گفتیم که خانم ها باید آهن بخورین و باز میرن و یکی دو تا دونه قرص میخورن و دوباره نمیخورن، چون آهن یه ذره بدمزه است، بد خوراکه. وقتی میخورن احساس میکنن معده رو اذیت میکنه، در صورتی که هیچ زیانی برای معده نداره. مثل یه مادری که بچه‌شو تو آغوش میکشه، به اون بچه نیاز داره، حالا گویی که ممکنه بچه دست مادرش یا لباس مادرش رو مرطوب کنه.
آی دکتر، ذهنیتی در بین مردم هست که خانم ها اگر بناست که قرص و تابلت آهن بخورن، ای باید فقط در دوره پریود و بی‌نمازی مصرف شود. ای ذهنیت درست است آی دکتر؟
اصلا کسی که آهن از دست میده باید آهن جایگزین کنه. این که مردم میپرسن، شما هم از قول مردم میپرسی، مثل این که بگی ما ماشین تو سربالایی بنزین بیشتر مصرف میکنیم پس حتما تو سربالایی بنزین بزنیم. نه، میشه تو سرپایینی زد. اتفاقا در دوران پریود که روح و خلق و به اصطلاح باورهای آدم یه خورده به هم میپاشه تو پریودها، بهتره که آهن نخورن، چون آهن بدخوراک بدخاطره شون میکنه. بهتره که بعد از پریود که به آرامش میرسن شروع کنن آهنی رو که از دست دادن در طول چند روز جبران کنن. ولی متاسفانه گوش نمیدن و بعد میبینید که همین جوری راه میریم و به بیماران فقر آهن میرسیم.
البته اصرار میکنم آقای دکتر، بعضی از مردم از مصرف آهن به این دلیل خودداری میکنن که فکر میکنن این آهن در بدن رسوب میکنه و مشکل آفرین میشه. اینو توضیح میتین؟
ما بیماری داریم، بیماری هموکروماتوز ارثی هست که شوهش فوق العاده تو جمعیت کمه. این افراد جذب آهنشون چندین برابر یه فرد طبیعیه. مثلا ما 5-10% آهنی رو که وارد روده میشه جذب میکنیم، ولی اینها مقدار بیشتری، شاید 2-3 برابر اینو جذب میکنن. و اگر به طور غیر معمول آهن بخورن، ممکنه در دراز مدت لود آهنشون بیشتر بشه، براشون دردسرساز بشه. اما اگه از اون طرف نگاه کنیم، میبینیم که توده جمعیت، خصوصا خانم ها که این بیماری درشون فوق العاده نادر هست، اینا دارن آهن رو از دست میدن. هر 20 چند روز این آهن رو به کثرت از دست میدن. و اگه از این بترسیم که به قول مردم آهن رسوب کنه یا آهن زیاد بیاد، باعث همین میشه که میبینیم که 30% زنهای جهان فقر آهن دارن، 20% زنهای جهان کمخونی فقر آهن دارن، خصوصا توی قسمت هایی که از نظر اقتصادی و فرهنگی سطح بینش کمتری وجود داره. فقر آهن قوقا میکنه. یعنی شما اگه برین توی روستاها، برین خارج از این مملکت در جاهای بعضی کشورهای همجوار که کار نمیشه روی آهن، حالا باز ما تو ایران کار کردیم، بعضی از شهرهای ایران حتی آهن، خیلی از شهرها آهن تو دبیرستان به دختر خانم‌ها میدن. صحبت هایی هست که تو بعضی شهرها آهن رو در آردشون بریزن و اینا مجبورشن آهن بخورن، گرچه بد مزه میکنه تا حدودی، ولی آهن ضروری ترین عنصر بشریه که میتونه از طریق دهان اینو جبران کنه و متاسفانه نمیکنه. و میبینیم که هنوز تو همین شهر بنده که میشینم توی کلینیک، از هر مثلا 20 تا مریض کم خونی که میبینم 10 تاشون فقر آهن دارن.
آقای دکتر رضوی، آیا خانم های سالم و کلن افراد سالم هم باید همیشه همه فاکتورهای خونساز و ویتامین ها و ریزمغذی ها را به صورت تابلت و قرص و شربت دریافت بکنن؟
برای فرد نرمال نه. یعنی اینکه خود ساختار سلولی مغز و استخوان به قسمی است که از مواد غذایی به حد متنابهی مواد ضروری رو جذب میکنه. پروتئین، کالری، ویتامین ها، اسید فولیک، B12، مواد بسیار ضروری برای ساخت آهن، برای ساخت گلبول قرمز هستند. فقط این آهن این وسط که بسیار کلیدیه و بدن نمیتونه اونو به حد کافی از محصولات خراب شده داخل بدن بازیافت بکنه. بنابراین اگر از ما بپرسن که یک خانم در سنین بعد از بلوغ به تنها عنصر غذایی اضافه‌ای که نیاز داره که جایگزین کنه چیه، جوابش آهنه. و اگر این آهن رو نخوره، مطمئنن در طول چند سال دچار فقر آهن، کمخونی و پیامدهای ناخوشایندش خواهد شد.
خب شما عزیزان شنونده گفتگوی ما رو با کارشناس امروز برنامه زربان جناب دکتر سید محسن رضوی فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی تا همینجا داشته باشین. فرصت را در اختیار همکارای ما در اتاق فرمان قرار میدیم. برمیگردیم باز هم با دکتر صحبت خواهیم کرد.
مواد تشکیل دهنده ساختار خون، پلاسما، پلاکت ها، گلوبول های قرمز و سفید هستند. گلوبول های سفید با عفونت ها و عوامل مهاجم مبارزه می کنند. گلوبول های قرمز مسئول حمل اکسیژن از ریه ها به بقیه اندام هستند. در اصل، هموگلوبین موجود در این گلوبول ها که حاوی نوعی آهنه، این مسئولیت را به سرانجام می رسونه. هموگلوبین ها برای انجام این مأموریت همیشه به مقادیر کافی آهن، پروتئین و ویتامین نیاز دارن. احتمالاً حالا دیگه متوجه شدیم که چرا بین کمخونی و فقر آهن نسبتی مستقیم وجود داره و چرا برای جبران کمخونی توصیه میشه که گوشت قرمز و سایر منابع آهن در رژیم غذایی گنجونده بشه. کمخونی زمانی اتفاق میفته که گلوبول های قرمز یا هموگلوبین موجود در اونها شروع به از بین رفتن کنن. در این حالت اندام ها اکسیژن مورد نیازشون رو دریافت نمی کنن. به همین دلیله که خستگی بیش از حد و عدم تمرکز از نشانه های اصلی کمخونی هستن. دلایل زیادی برای ابتلا به کمخونی وجود داره. بعضی از کمخونی ها ارثی هستن، مثل کمخونی داسی، اما یکی از مهمترین دلایل ابتلا به اون ناشی از کمبود آهنه. همونطور که میدونین بیشتر مبتلایان به کمخونی خانوم ها هستن، چون بخش زیادی از منابع آهن بدنشونو به خاطر عادت ماهانه و زایمان از دست میدن. خونریزی های داخلی، زخم های گوارشی، نارسایی های کبدی، کمبود ویتامین های گروه B، اعتیاد به الکل، سرطان های دهانه رحم، روده بزرگ، معده، مغز استخوان و خون از دلایل دیگه ابتلا به کمخونی هستند. با اینکه کمخونی با بروزهای ظاهری مثل رنگ پریدگی دست و صورت، کبودی ناخونها، بیرنگی لبها و علائم واضح دیگه‌ای مثل ریزش مو، مشکل در تنفس، خستگی مفرط، سردرد و تحمل نکردن سرما همراهه، فقط آزمایش خون میتونه قطعی بودن این عارضه رو مشخص کنه. پس تا قبل از اینکه پزشکتون با توجه به نتایج آزمایشتون بیماریتون رو تشخیص نداده، دست به خوددرمانی یا مصرف خودسرانه آهن نزنید.
تازه‌ها. بیماری کمخونی داسی شکل بیماری ارثی است که با دردهای زیاد و عوارض جانبی ناراحت کننده کیفیت زندگی بیمار را تحت شعاع قرار می‌دهد. این بیماری برخلاف انواع کمخونی با تغییرات در سبک زندگی و تغذیه درمان نمی‌شود. این بیماری که با ایجاد تغییر در شکل هموگلوبین از شکل صاف و گرد به شکل داسی و برنده موجب اختلال عبور خون در مویرگ ها می شود، رساندن اکسیژن به اندام ها را مختل و باعث از بین رفتن زود هنگام گلبول های قرمز می شود. اخیراً دانشمندان فرانسوی با گرفتن مغز استخوان یک کودک و اصلاح و ترمیم آن توسط مهندسی ژنتیک در آزمایشگاه توانستند این کودک را درمان کنند. آنها امیدوارند بتوانند این روش درمانی را روی کودکان بیشتری به انجام برسند.
سپاس از شما عزیزان شنونده که همچنان با برنامه ضربان همراه هستید. در برنامه امروز در خدمت کارشناس گرامی جناب دکتر سید محسن رضوی، فوق تخصص بیماری های خون و اونکولوژی هستیم که در بخش اول در رابطه با کمخونی که یکی از شایع ترین مشکلات بشری هست صحبت کردن آقای دکتر و گفتن که کمخونی به چه حالتی از بدن اطلاق میشه و ای که بدن ما برای رفع شایع‌ترین علت کمخونی یعنی فقر و کمبود آهن نیاز داره که ما آهن کافی و مناسب در زندگی خود دریافت بکنیم، به خصوص در میان خانم‌ها و زن‌ها تاکید شد که به دلیل شرایط جسمی و فیزیولوژیکشان باید مثلا قرص یا تابلت آهن و ترکیبات آهندار مصرف بکنن تا دچار مشکلات به خاطر کمخونی نشوند و تاکید شد که مردم و خانم ها مصرف آهن را فراموش نکنند. خب آقای دکتر ما در خدمت شما هستیم در ادامه برنامه امروز ضربان، اگر لطف بکنید در مورد انواع کمخونی ها و علل و زمینه هایی که باعث